بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أهل القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام امام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. از بحثایی که در جلسات اخیر داشتیم، یکی این نتیجه به دست آمد که علم اقسام و انواعی داره و در میان انواع این علوم دو تا علم هست که خیلی ممتازه. یکی علم به یک گزاره‌ای که علاوه بر اثبات محمول برای موضوع، اعتقاد به محال بودن سلبش هم نهفته است. یعنی هم می دانیم مطلب اینجوریست و هم می دانیم که محال است غیر از این باشه. یکی هم علمی که در جلسه گذشته اشاره کردم که در روایت و عنوان وصفی بهش اشاره شده بود، در بعضی از روایات دیگه هم هست همین مضمون، که علم با تعلم پیدا نمیشه، علم نوریست که خدای متعال در دل میتواند. در واقع این دو نوع علم است. اون علم اولی علم حصولیست که از نظر اتقان عالی ترین مرتبه رو داره، و دومی نوعی علم حضوری است، یک نوع شهود است، یک نوع یافتن واقعیت. و به هر حال اینها بسیار نادره. زندگی انسان در این عالم با اینجور علم ها تأمین نمیشه. البته خیلی تشویق شده به این که چنین علومی را کسب کنید، ولی به عنوان یه تکلیف واجبی برای همه اقوام، همه قشرهای جامعه در همه زمانها، همه حالات، نسبت به همه چیز چنین علمی نه ممکن است و نه میسر. یعنی فی حد نفسه علم به همه چیز به این صورت ممکن نیست برای بشر. اون اندازهش هم که ممکن هست، پی تحصیلش بسیار مقدمات زیاد داره و برای همه میسر نیست. این است که بشر با یک قریحه خدادادی یک مرتبه نازلتری از علم را مورد توجه قرار میده و دنبالش هست، که به حسب اصطلاح بر اصطلاح ظن اطمینانی تطبیق میکنه. یعنی آدم بر اساس شواهد و قرائن یک حالت نفسانی پیدا میکنه که دیگه دغدغه ای نداره، انگار خود واقعیت را یافت. ولی وقتی تحلیل بشه و دقت بشه در اینا، این آدم درش جای شبهه هست، عقل محال نمیدونه که خلاف این هم واقع میشه. بحث به اون شواهد و ادله‌ای که براش حاصل شده. به هر حال این علم اطمینان است که ما وقتی در عرف محاوراتمون میگیم علم دارم، همین مراده. اما دنبال این نیستیم که دنبال یه علمی پیدا کنیم که خلافش محال باشه. پس وقتی در محاورات گفته میشه من علم به یک چیزی دارم یا علم باید پیدا کنم تحصیل کنم، همین مرادی. مگر اینکه کسی در معرض شبهاتی باشه که حالت غیر عادی داره، از کسی که فرض فرمایید در معرض بیماری واگیر عمومی هست، اونجا باید بره واکسینه بشه. اما این واکسن زدن برای همه در همه حالات لازم نیست. یه وقتی بیماری شیوع پیدا کنه و واگیر بشه، اون وقت باید واکسن بشه. در شرایط عادی اون جور علم دقیق منطقی که در اصطلاح منطقی اونا علم میگن، اون لازم نیست و زندگی آدم با اون تأمین نمیشه. خدای متعال یک قریحه‌ای به آدم داده که میدونه به همین زندگیش در زندگیش باید دنبال چنین علم اطمینانی باشه. اگر کسی بگه این امر فطری است، تعبیر غلطی نیست. یعنی ما اینجور آفریده شدیم که به همین اکتفا میکنیم، قانع میشیم به این اطمینان و دیگه به شبهه های احتمالی که یک در هزار یا یک در میلیون شاید خلافش باشه، اینو توجهی نمی کنیم. نه تنها توجهی نمی کنیم که اگه کسی توجه بکنه میگیم یه آدم وسواسی است، غیر عادی است. یه خودش شدت پیدا کنه میگیم این مریضه، باید معالجش کرد. این دو مطلب را از مجموع بحث‌های قبلی بهش رسیدیم. حالا کلام در اینه که در همین حالات متعارفی که ما انسان‌ها داریم، خدای متعال ما را مکلف می‌کنه به شرط تکلیف علم. مقدمتاً باید علم به اون مورد تکلیف هم پیدا می‌کنیم که اون یه تکلیف زائد. اگر تکلیف شرعی هم نباشه، تکلیف عقلی است، واجب عقلی است. این رو نسبت چگونه پیدا میشه و چه اندازه برای ما ضرورت داره که دنبالش بریم و نیازمون رو رفع میکنه. باز دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که ما خیلی چیزها رو میدونیم، اگر از ما سوال بکنن جواب قطعی میدیم، بله میدانم اینجوری. به تعبیر خودمانی قسم از عباس هم میخوریم که مطلب همینه، غیر از این نیست. شک نمونیم یه، ولی همیشه یادمون نیست. خیلی معلومات داریم، ما درس خوندیم، یاد گرفتیم، اینا هم توجه نداریم. اینا مسائل عادی هست. وقتی به یه مسئله توجه میکنیم از صدها مسئله دیگه غافل میشیم. صرف این که ما یه چیزی رو بدانیم فقط، یعنی اگر طوری باشه که از ما سوال کنن جوابش رو بلدیم بدیم، این کافی نیست. خیلی سالم میدونه ولی در مقام عمل یادش میره، توجه نمی کنه، انگار نمیدونم. اینجور نیست؟ مصادیقی ازش در خودتون سوال ندارید؟ فراوان. همه ما کمابیش به این حالت مبتلا هستیم، کمابیش که در حالات عادیمون درست توجه نداریم که خدا حضور دارن. اگر ما بپرسنیم البته خدا همه جا هست، و هو معکم اینما کنت. اما در حالات عادی من اصلا یادم نیست و کارهای انجام میدیم که نه تنها اگر علم و حضور خدا داشته باشیم دقیقا اون کار انجام نمیدیم، اگه یه بچه ای هم اونجا حضور داشته باشه در حقوق خجالت میکشونیم، ولی میدانیم خدا هست از ما بپرسن، قسم میخوریم بله میدانم، اما تأثیری در رفتارمون نداره، خجالت میکشونیم. این مونه چیه؟ با اینکه میدونیم اما اثر نمی کنه در رفتارمون. یه بخشش مال اینه که توجه نداریم، آگاهی نداریم. این مسئله علم آگاهانه و نیمه آگاهانه و ناآگاهانه یه واقعیتیست. حالا اینا در یه جای دیگه مطرح کردن، روانکاوان و اینا و بحثایی دارن، به اونا کاری ندارن، ولی این یه واقعیتیست. ما چیزایی که میدونیم گاهی اونچنان ازش غافلیم که انگار نمیدونیم. بعضی وقتا طوریست که فراموش کردیم، سوالم بکنن زود یادمون نمیاد، بعد فکرش کنیم تا یادمون بیاد. میدونم، میدانستم، میدانستم، اما الان حضور نداشت از یادم. اینا میگن ناآگاهانه. اونی که وقتی سوال کنن یادمون میاد میگن نیمه آگاهانه. اونی که الان بالفعل مؤثر در رفتارمون میگن علم آگاهانه است. پس ما غیر از اصل دانستن که یک ثبوت المحمول للموضوع باشد، غیر از این یک آگاهی لازم داریم تا منشأ اثر بشه در ما، اعتقادمون، علممون. این حالت رو اگر اسمش بگذاریم ذکر، تذکر، ذکر و چیزهای از این مقوله، از این مفهوم مشتقاتش، ذکر، ذکرا، تذکره، تذکر، یعنی که در قرآن زیاد بکار نرفته، خود قرآن هم به نام ذکر نامیده شده، یعنی مطالبی است که آدم رو به دانستهاش آگاه میکنه. خیلی شما میدونیم اما در زندگی توجه نداره. قرآن یاد اونا را به یاد ما میاری، موجب توجه ما میشه. حالا این داشته باشید که ما چیزهایی را که اگر از اون بپرسند و دقت کافی کنیم جوابش را میتونیم بدیم. وقتی این حالت برامون نیست میگیم توجه نداریم یا غفلت داریم، احتیاج به ذکر داریم، به تذکر داریم. و از همین جا این مسئله ما مطرح میشه که چه کنیم که اینایی رو که میمدونیم یادمون بماند و در عمل اثر بذاریم. یکی از عواملش همین یذکرون الله فی قیاما و قعودا و علی جنوبهم هست. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. این تنها همین نیست که این مشغولیت زبانی داریم این چیزی میگیم و میگیم، این یه واقعیت نیست. اون دانسته های ما اگه توجه بهش نداشته باشیم اون اثر خودش رو نداشیم. یکی از عواملی که باعث میشه که دانسته های ما به مرحله آگاهی برسه و تأثیر در عمل داشته باشه همین است که به زبان بیاریم و به دل توجه کنیم، عواملی فراهم کنیم که یادمون بماند. یکیش همین از کار لفظی است. این از همین باب اهمیت ذکر. اما اون چیزایی که بالفعل ما علم نداریم ازمونم بپرسن الان جواب حاضر نداریم، این صرف آگاهی و ذکر لفظی و اینها کافی نیست. برای اینکه علم پیدا کنیم یک تلاش ذهنی و فکری و عقلانی باید انجام بدیم تا اون چه برامون حضور ندارد معناش نمیدانیم بالفعل به فعلیت برسه بدانیم. حالا یه بحث هایی هست در معرفت شناسی امروز که اصلا ممکنه آدم علم یقینی به یک گزاره پیدا کنه. خب میدونید همه شما که از قدیم الایام کسانی بودن که گرایش شکاکیت داشتن، میگفتن اصلا علم یقینی پیدا نمیشه. در طول تاریخ هم این گرایش ضعف و شدت هایی داشته. امروز هم در محافل فلسفی دنیا عده زیادی از فیلسوفان هستند که معتقدن علم یقینی امکان نداره. پس برای چی درس میخونیم؟ برای اینکه احتمالات به واقعیت نزدیکتر بشه. ولی هیچ وقت علم یقینی پیدا نمی‌کنیم. و اینا دفاع میکنند و حتی میگن اگر کسانی معتقدند که علم یقینی پیدا میشه، اینا اشتباه میکنند، عوامند، نمیفهمند. ولی اصلا علم یقین ممکن نیست. اینا را دوگماتیست میگن، جزمگرا میگن، یعنی ادعاهای قاطع بیدلیل. نمیفهمن، اگه میفهمن میدونستن علم یقینی بیدن. خب این یک گرایشی است، منتها جهل بشریت کم و به این پایه ها نیست، از این بدترها هم داریم. ولی به الحمدلله ما اینجور نیستیم، برکت قرآن و تعالیم اهل بیت و بزرگان علما و اینا میدونیم مجموع اینجور نیست و میتونه انسان نسبت به مسائلی علم یقینی و جزمی پیدا کنه. اما چجور؟ باز اینجا یه بحثایی هست. من همی فقط اشاره میکنم به این که بدونید این مسائل جدیست در دنیا. بزرگانی با هزینه های سنگین روش کار کردن، صدها و هزارها کتاب و رساله در این باره ها نمیشته، هنوز هم ادامه داریم. و چه بسا اگر ما وقتی لازم باشه با اونا بحث بکنیم، مواجه باشیم با اشخاصی که همین چیزا رو میگن. وقتی ما ادعای یقین میکنیم، میگن شما عوامید، مگه یقین میشه بینید؟ هنوز بس از این اعتقادات عوامانه بر نداشتیم. بالاخره ما باید مجهز باشیم ببینیم که میشه. تأکید بر اینه که اینا رو خیلی یه دستی نگیریم، بگیم یه حرفای بله صد سطح هست و اهمیتی ندارم. بالاخره هرچه هست باید یاد گرفت جوابش رو داد که آدم در مقام بحث با آنها کم نیاره. این یه مقصد که انسان فیل جمله علم یقینی میتواند بیاره، لااقل به اون اندازه ای که اطمینان پیدا بود. البته بالاترش هم ممکن است، منتها در موارد خیلی نادری، همه جا ممکن نیست. ولی علم اطمینانی این دایره خیلی وسیعه، خیلی جا میشه بینه. اینا رو عرض کردم برای مقدمه طرح اون سوالی که جلسه قبل اشاره کردم و گفتیم اگر خدا توفیق بده دوباره جوابش بگردیم که دین چه معاملهی داره در زمینه کسب علم؟ یعنی از ما میخواد چه مرتبه‌ای از علم را واجد بشیم؟ آیا وقتی مثلا معروفه در السنه و در کتاب‌ها هم نوشته میشه که ما باید یقین داشته باشیم به اعتقادات، اونم یقین ان تحقیقن اجتهادی، نه تحقیق، نه یقین تقلیدی. خب یعنی جو زمین ها سوال هم زیاد میشه که یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم، هر مسلمانی باید بره اول یک دوره علم کلام بخونه، مقدمش باید منطق بخونه تا ببینه علم چجوری پیدا میشه، از چه ابزاری، و بالاخره براهینی که اقامه میشه بر اعتقادیات، خداشناسی، نبوت، امامت، باید اینا یقینی باشه. ولی دین ما کاستی داره، یقین باید باشه در اعتقادات، اونم نه از روی تقلید، باید ان اجتهاده نوشه. آیا معنیش این است که ما در هر مسئلهی باید علم برهانی پیدا کنیم؟ نه، همون معنایی که تو منطق یادمون میدن، علم به ثبوت محمول برای موضوع و محال بودن سلب محمول از موضوع. اگه اینجور باشه کلاه هممون پس معرکه هست. چند نفر رو شما میتونید پیدا بکنید در همه اعتقاداتشون اینجور علمی را داشته باشن؟ میرم محال رو گرافیم. و حقیقت اینه که اینجوری نیست. اونی که از ما خواستن چنین علمی نیست به عنوان یک تکلیف واجب همگانی. ممکنه برای بعضی ها اینم واجب باشه به خاطر اینکه جلوگیری بشه از شبهات، رفع شبهه های شیطانی بشه. یه عده‌ای باید باشن که بتونن این کار بکنن به عنوان یه واجب کفایی. اما به عنوان واجب عینی همه باید یه همچو علمی داشته باشن اصلا میسور نیست، عملی نیست. در هیچ زمانی هم این چون استاد پیدا نکرد. پس چکار کار باید کرد؟ این بیاناتی که قرآن کریم دارد از انبیاء نقل شده، فرماشات امت ها سلام الله علیه مجمعی، اینا با مخاطبینشون چگونه رفتار میکنن؟ چی ازشون میخوان؟ چون میان علم داشته باشید چه جور علمی را میخواد ازشون؟ جواب اجبانش که بارها تکرار کردیم همینه که اون علم عرفی را میخواهیم، یعنی چیزی که آدم اطمینان داره به صحتش و نگران نیست، نقدقه نداره که نکنه اینجور نباشی خاطرش چه، اما بخواد اثبات کنه با برهان هم ازش نمیاد، با برهانش بلد نیست و حضور ذهن نداره یا اصلا یاد نگرفته یا در همه مسائل چنین برهانی نیست. و همین است که باید بعض اونطوری باشه که نسبت به این امر اعتقادیمون نخواب به خاطر اینکه پدرم گفته یا معلمم گفته، خودم معتقد باشد این مطلب صحیح است و نگرانش را باشه، یعنی ذهنم تزلزل نداشته باشه، آیا درست نیست، این حالت نباشه، خاطر جمع باشه که انه واقعیت رو دارم میبینم که انه. این علم اطمینانی را از ما میخواد، مخصوصا اگر در معرض شبهات هستیم. آدم در یک مثل امروز این زمان، شاید هیچ زمانی در عالم برای بشر مثل امروز نبودی که این همه وسائل شبه افکنی فراوان و همگیر و در اختیار همه باشه، یعنی همه در معرض شبهات هست. این سایت هایی که دائما دارن لجن پراکنی میکنن و رسانه های دیگر جهانی دائما دارن عقاید ما را مورد هجمه قرار میدن و بالاخره نمیشدن کنترل کرد. هزاری هم نصیحت بکنه که به جوان ها گوش ندید و بانه اینا نرید، عمل نمیشه، عملا اینجور نیست. بالاخره وقتی وسیلهش در اختیارش هست یه بار ببینیم چی میگن، این سایت رو بریم ببینیم چی تو میشه. و متاسفانه هر روز دامنه این شبهات گسترده تر میشه و سوالاتی که از ما کتران و شبهات میشه شاهده بر این است که اینا جدیست. این شبهات بنابراین ما تلاش باید بکنیم هم برای خودمون و اگه خودمونم خاطر جمع هستیم که در معرض این شبهات قرار نمیگیریم یا این تحت تأثیرش واقع نمیشیم، به عنوان یک واجب کفایی برای دیگران واجب ما نگیم. کی باید بگیم؟ شبهاتی که اساس ایمان جوانهای ما را هدف قرار داده و موفق هم هستن کمابیش. تو جامعه کی مسئوله که این را جواب میده؟ ظاهرن ما هیچ گروهی، هیچ نهادی را مثل نهاد روحانیت سوال نداریم که این تکلیف برای اونا متعین باشه. البته همه مسلمان ها واجب کفایی است. وقتی من به کفایی نباشه همه مسئولن، یعنی اونی که ابتداعا خطاب متوجه اونها میشه به عنوان تقسیم کار در جامعه، روحانیت هست که باید اینا رو جواب میده. این است که ما امروز وضع درس هامون، برنامه های حوزه مون نمیتونیم عین برنامه های سابقه در همون محدوده باشیم، باید خیلی دامنه دروس ها گسترش بدیم، به بعضی چیزها خیلی بیشتر اهمیت بدیم از اون کتاب ها میدادیم. این تکلیف الهی است، مثل اینکه جهاد گاهی واجب میشه، کسانی که توانشو دارن مد حضور پیدا کنن، اینم جهاد علمی و فرهنگی است. کسی که از عهدش برمیاد ما این برای ما متعین است. این یک هشدار است برای اینکه این مسائل رو جدی ببینیم، اما خیال نکنیم که در هر مسئله میتونیم ما اون برهانی اقامه بکنیم که هیچ جای خدشه‌ای نباشه و راه هم همینه. یعنی یک جوانی که حالا یه دختر 9 ساله که تازه تکلیف رسیده، یا یک نوجوان پسری که 15 سالش تمام شده، باید بگیم آقا شما یک دوره کلام باید بخونید، مقدماتش هم منطق و اینا رو تا تکلیف خودتا انجام داده باشی. اینجوری نیست. هیچ پیغمبری هم چه کاری نکرده، هیچ امامی هم نکرده، در هیچ زمانی هم اینجوری نبودی. پس چیه؟ یه دلائل ساده ایست که میتونه آدم با توجه به اونا این اطمینان را برای کسب بکنه، نگرانش نباشه. اینطوری که هست مثلا علومی که ما داریم، اطلاعاتی که داریم در زمین های ما، همه همینجور هست که دقت بکنیم، همش قابل تشکیک هست. اون تشکیک های شیطانی در بارش همه میان، ولی خب ما اینا نمیگیم نمیدارم، میدارم مثلا چیز دقت کنم، یعنی 90% میدارم. برخورد انبیاء و مردم در مقام دعوت در همون حدی بوده که شما به سایر چیزها علم پیدا می‌کنید. در مسائل ساده زندگیتون چه اندازه که به یه چیز علم دارید خاطرتون جمعه؟ نسبت به دین هم باید همینجور. اما تأکید بر این که باید شما متخصص بشید در این مسائل و یک متکلم باشید و یک فیلسوف باشید تا نسبت به این مسائل تکلیفتون رو انجام داده باشین، اینجور نیست. یه مروری روی قرآن کریم بکنید، ببینید انبیا که اومدن و مردم چگونه سخن میگفتن، درباره خدا چگونه صحبت میکردن، درباره نبوت خودشون، درباره قیامت و سایر اعتقادات ضروری. حالا اعتقادات فرعی که خیلی متخصصین هم جواب یقینی ندارن. فرض کنید مثلا سؤال شده اول قبر چجوری است، انسانی که میت هست از قبر چگونه جواب میده؟ با این همین زبونشه، هوا باید باشه تا حرف بزنه، باید چشمش باز باشه، مینشوننش یا همجا که خوابیده؟ سؤال نمیدونیم، ما جواب یقینی نداریم. خب اینا هیچیه، همین از که بدونیم سؤال قبری هست کافیست، اینجا اعتقاد اجباری. اما همین از کجا به دست بیاریم؟ سعی کردن، یعنی روشی که از سیره انبیا و ائمه به دست بیاند همینه که از همون راهی که مردم سایر مسائل را میدونن، یعنی با همون قرائن و شواهدی که نهایتا اطمینان آور است، نه علم فلسفی منطقی. سعیشون این بوده. یه مروری به قرآن کریم بکنیم ببینیم که نقل میکنه که انبیا و مردم سخن گفتن چجوری. شاید به زحمت میشه در آیات قرآن آیه ای پیدا کرد که در مقام این باشه که برای مردم بگه که مردم خدا هست منتقد باشی. بعضی از بزرگان گفتن اصلا این مسئله در قرآن مطرح نشده و این هم کلبدیهی تلقی شد. بحث های قرآنی راجب توحید است، اون هم نه توحید واجب الوجود، توحید ربوبی است. یعنی کی مدیر عالمه؟ دستن در کار عالم رو کی داره میکنه؟ که خلق کرده، که روزی میده، که میمیرد، میمیراند، زنده میکند، اینا رو میگید. اما آیا خدایی هست اصلا یا نه؟ به زحمت یه آیه میشه پیدا کرد که به این مسئله اشاره کشه. البته بعضی از متکلمین مثل فخر رازی و اینا سعی کردن همه آیاتی که راجع به لفظ آیه درش هست یا افعال الهی رو شرح میده میگه دربارش فکر کنید، همش در مقام اثبات وجود خداست. ولی انصافش اینه که اینجوری نیست، مثلا اینجوری نمیفهمه و اینا رو برگردوندنش برای دلیل بر وجود خدا خیلی تکلف آمیزه، خودش یه بحث است. به هر حال مثلا در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن برخورد قرآن با مسئله وجود خدا مثل برخورد به یک امر بدیهی است. اصلا در مقام این نیومده که این سوال داره، جای شکی است. افی الله شک کن فاطر السماوات و الارض، این جای شکی هم داره. یه آیه به زحمت میشه گفت که در یه همچه مقامی است اشاره به دلیلی دارد. اون آیه که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون، اونم به صورت یه سوالی است، نیمده مسئله رو مطرح کنه و اثبات دلیل باشه خانه. میگه از اینا بپرس، شما همینجوری یه هو پیدا شدی؟ مثل که الان مثلا خیلی پدیدار در اینجا نیست، مثلا یه هواپیما یه غول پیکر الان در اینجا نیست، یه هو پیدا میشه همینجوری، نه از جای بیاد، نه کسی ایجادش بکنه، یه هو خودش پیدا میشه. میشه چیزی؟ هیچ عاقلی اینو باور میکنه؟ یه هو خورشید طلوع کنم این ام خلق و من غیر شیئن، همینجوری گتره یه هو پیدا شده چما؟ یا خودتون را خلق کردید؟ ام همول خالقون، بالاخره شما میدونید نبودید. یه وقتی 100 سال پیش 1000 سال پیش روان بودم نه، شما همه آدم ها میدونن اینا. اگه کسی شک بکنه در این باید ببرنش تیمارستان، همه میدونیم ما نبودیم اینا. چطور شد به وجود آمدیم؟ آیا خودمون رو خلق کردیم؟ یعنی مایی که نبودیم خودمون رو به خودمون وجود دادیم؟ شدنی زن؟ یا نه اصلا دلیل نمیخواست، علت نمیخواست وجود با یه او پیدا شد اتفاقا. هیچ عقلی میتونه اینو بپذیری؟ شما در عمر زندگیتون هیچ وقت شده اینجور فکر کنید که یه هوی انسانی از عدم یه هو پیدا میشه؟ به قول ما عوام ور به قلوم از عدمستان، میشه این چیزی؟ عقل انسان باور نمی کنید و همون عقلتون باید قبول بکنید که خدایی هم شما بدون خدا بدون خالق نمیشه. شاید این آیه میشه بگن در مقام اثبات وجود خداست، یعنی غیر مستقیم داره یک برهانی اقامه میکنیم. ولی هیچ آیه دیگه بنده در این آشنایی که شاید بیش از 60 ساله با قرآن دارم همچه آیه پیدا نکرده که در مقام اثبات وجود خدا. این حد اکثر اینه، اینم با همین بیان گذاشتم. بقیه آیات یه لحن دیگری است که حالا اگر دقت بکنید شاید برای نمونه که فرصتی بشه بعضی از اینها را در یکی دو جلسه اشاره بکنم که کیفیت بیان قرآن در این زمین ها چیه. پس اولا پاسخ ما به این که انبیا چه کار کردن تا مردم اون اعتقادات لازم رو پیدا کنن، جواب اینه که سعی کردن شواهد و دلائلی برای اونها اقامه کنن در حدی که اطمینان به مطلب پیدا کنن، بیش از این از عموم افراد عادی خواستار نشد. بله اگر یکی سیوسو عنوان بصری شد و رفت چند سال پهلوی دیگران شاگردی کرد و قانع نشد و بالاخره تصمیم گرفت که از امام صادق استفاده کند و راش ندادن و متوسل شد و الى آخر داستان. تازه اون وقت حضرتی چند تا جمله بهش فرمودن و بعدم گفتن پاشو برو من کار داره، من زن و بچه دارم، از کار و اوراد دارم، تکالیفی دارم و انجام بدن، دیگه بیشتر وقت نده، نوبت تو نمیشه. اونم بعد از چندی بار که اصلا جوابش ندادن و رد کرده، اونم آخرش گفتن که لیس العلم تعلم، اون یه علم دیگری است، خدا باید بده. اگه میخوای خدا بهت بده، به تعبیر عوامانه مسامحه‌آمیز بده، یه عمر باید ریاضت بکشی، باید تهذیب نفس بکنی، دلت باید پاک بشه، آلودگی ها رفع بشه، آماده بشه که اون نور بهش بتابه، به خدا باید بتاباند. این حاصل اونه. بله این کار مطلوبیست، خواستنم که شیعیانشون اینجوری بشن، اما خب میدونیم این به نوع تکلیف واجبیست، فوق طاقت امثال بنده ضعیفی کم همتی. خب حالا در این مقام ملاحظه بفرمایید که این چه جور کاری ما باید انجام بکنیم که این علم را ما پیدا بشیم. اجمالا این علم هم یهو، این علم حصولی که باید با دلیل و برهان کسب کنیم، اون علم شهودی که خدا افاضه می کند، اون راه دیگری داره تو اشاره کرد. اما اونی که ماها مکلف هستیم و دنبالش همین علم حصولی است، مرتبه شن همون مرتبه اطمینانه، باید کاری بکنیم که به این معتقدات اطمینان بده. اون چگونه میشه؟ اون مقدمه ای که عرض کردن این است که ما تنها دانستن هم برامون کافی نیست، این از دانستن باید سعی کنیم به حد آگاهی برسیم، توجه داشته باشیم، به نحوی که این اعتقاد در رفتارمون اثر میزه. این دوتا را که دو نوع فعالیته، یکی سعی کنیم چیزی که نمیدانیم بدانیم و این چیزی که میدانیم آگاهیش را حفظ کنیم. اگر آیات قرآن را ملاحظه بفرمایید، این دوتا خیلی ارتباط تنگاتنگ دارن، با هم در خیلی جاها ذکر میشن. حالا یه نمونه شما نرز بکنم، آیه ای که مستحب شب را وقتی بلند میشه برای نافله شب، این آیه را بخونه، نگاه بکنه به آسمان و به ستارگان و این آیه را بخونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اول میگه یذکرون، بعد میگه یتفکرون. تذکر و تفکر این دوتا با هم هماغوشن. یه چیزایی رو ما حتما باید بدونیم تا به کمک اونا علم جدید پیدا کنیم. ما وقتی میخوایم در مثلا اثبات خدا بحث کنیم یا توحید یا سایر اعتقادات، اگه هیچی ندانیم هیچ وقت هم چیز جدیدی برامون پیدا نمیشه. باید یک علم قبلی داشته باشیم به کمک اونها پیدا کنیم. اون رو با میگن بدیهیات. یه علوم بدیهی است که انسان با همون فطرت خودش اینا رو درک میکنه. حالا چه جوره، چه قسمت میماند برای بحثای معرفت شناسی. به هر حال یه چیزای اولیه ما باید داشته باشیم، یه سرمایه که از اون رو استفاده کنیم برای کسب علم جدید. اونایی رو که داریم باید خاطر بیاریم تا ازش استفاده کنیم. اگه صرف چیزایی که میدونیم انتظار داشته باشیم از میون این دانسته هامون یه علم جدیدی بروید، اینجوری نیست. اما وقتی بخوایم یه علم جدیدی کسب کنیم، بعد یه چیزایی ذهن ما متوجه شده، یه مقدماتی، صغرایی، کبرایی، اول تصورش، بعد تصدیقش، بعد اون وقت ارتباط بین این صغرا و کبرا رو کشف کنیم و نتیجه بگیریم. البته شکل اول همونطور که میدونید اون خود به خود بدیهی است. چطور میشه که آدم از این صغرا و کبرا نتیجه میگیره؟ خود اینم از بدیهیات. اگه اینجور نبود باز ما هیچ دلیلی نداشتیم که از راه از روش های منطقی میتونیم علم جدیدی کسب کنیم. کی گفته میشه؟ خود همین علمی میخواد که بدانیم که از دانستهای قبلیمون میتونیم علم جدیدی کسب کنیم. این همون به اصطلاح چیزی که معروفه که میگیم و قیاس های شکل اول بدیهی یا التاجه. یعنی این دیگه نباید بریم یاد بگیریم که شرط شکل اول در قیاس چیه تا اینکه نتیجه بگیریم. یه بحث داره اینه که این شکل استدلال ما باید بدیهی باشه، یکم اون موادی که در این استدلال می گنجانیم ماده قیاس باید بدیهی باشه، ولی اگه اونم شک داشته باشیم نره باز نتیجه نمیگیریم. پس برای اینکه همون قیاس اول رو تشکیل بدیم باید اون دانسته هامون را یادمون باشه. وقتی میخواییم ما یه صغرا و کبرای تشکیل بدیم باید ذهنمون متوجه بشه به یه مفهومی که اینا محمول برای قضیه قرار بدیم یا ندیم، یه جوری باید توجه پیدا کنیم. پس اول باز نسبت به همون معلومات بدیهیمون باید حالت توجه پیدا کنیم. این همون مقوله ذکر است. حالا این آیه را ملاحظه بفرمایید. می‌فرماید در آیات الهی در خلقت آسمان و زمین و ماه و خورشید و پی در پی آمدن شب و روز و اینها نشانه های است برای خدا. یعنی نشانه هایی است که شما میتونید باش خدا را بشناسید، صفات خدا را، علم خدا را، قدرت خدا را، حکمت خدا را، یا طبق اون چه بعضی از متکلمین مثل فخریه میگن، فخر رازی میگن، وجود خدا رو. ما معتقدیم این وجود در مقام اثبات وجود نیست، ولی حالا هر کدومش باشه بالاخره باید اینا رو بدانیم. برای اینکه این مقدمات رو ما توجه بهش کنیم تا ازش نتیجه بگیریم و توجه پیدا کنیم به مقدمات، چه کنیم این توجه پیدا بشه؟ یه عوامل اتفاقی ممکنه. یه وقت کسی یه صدایی بشنویم بگیم تو کوچه داریم بگیم یه کسی یا یه قرآن خون ذهن ما متوجه، یا حتی یه کسی نفی کرد، نفی هم کرد ذهن ما متوجه میشه به قضیه موضوع محمول رو توجه بهش پیدا میکنه، توجه تصوری. آیا خود ما هم میتونیم فعالیت اختیاری داشته باشیم؟ فعل جمله آری، اما دیگه بحثش یه بحث دقیق روانشناختی است، خسته کننده است، شاید خود بنده از عهده‌اش بر نیام. به هر حال باید مقدمات را بشه که یاد کنیم. یکی از چیزایی که کمک میکنه اینه که وقتی یه بار یادمون اومد سعی کنیم اینا یک برنامه قرار بدیم، یه چند روز کار بکنیم، تمرین بکنیم تا یه عادی بشه. شاید اغلب ما، شاید همه ما بعد از نماز این تسبیح از زهرا ملکه مونه، الله اکبر، ادم نماز که گفتیم از نماز خارج شدیم همه ما توجه میدونیم تسبیح از زهرا رو میبینیم. این مال چیه؟ هیچ وقت فراموش نمی کنیم، مال اون عادت. اول که شنیدیم اینجور نبودیم، بچه که بودیم پدر مادر بهمون یاد دادن که این تسبیح، چند بار تکرار کردیم، چند روز کم کم شد عادت. این باعث میشه که آدم یادش بمونه. این برنامه های ثابت که تو روایات ذکر شده که اگه شما کم عبادت میکنید اما عبادتون را سال 12 ماه ترک نکنید، بابی هستن اصول کافی، باب المداومت علی العباده. ممکنه آدم یه روز بشینه یه شبانه روزی ختم قرآن بخونه، این خیلی مطلوب نیست. اگه شما یه سوره یاسین رو هر روز بخونید که این عادت بشه براتون، ترک نشه. اونجوری که باشه بستگی داره به این چه شرایطی پیش بیاد آدم آیا این کارو بکنه یا نه. به هر حال این یه مسئله است که ما اول باید توجه پیدا کنیم به اون چه میدانیم. الذین یذکرون الله، به هر حال ما دانستیم خدا هست، معتقدیم. این وقتی از این دانستمون، از این اعتقادمون استفاده می کنیم که یاد داشته باشیم، اونم نه روزی یه بار اتفاقا. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، یعنی در همه ها ایستاده، نشسته، خوابیده. دیگه حالت چهارمش کدومه؟ پس یک کار این است که دانسته هامون را با زنده نگه داریم، آگاه باشیم بهش. این تمرین میخواد، برنامه میخواد، تا اینا فراموش نشه، نره در بایگانی و دیگه بی اثر بشه. وقتی اینا اثر میکنن که زنده باشه در ذهن ما. ذهنه بودنش اینه که توجه داشته باشیم. ثبات این توجه هم به این است که عادت بشه، ملکه مونه بشه. خب وقتی یذکرون الله ثم ماذا؟ یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، بعدش و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اگر اصلا توجه نداشته باشیم که ما الان خوابیم بیداریم، شدیم، این چه ربطی به خدا داره؟ چه ربطی به بعضی که یادمون آمد خدا هست و این عالم با همه حوادثش تحت تدبیر الهی است. خدا که این عالم را به این صورت برپا کرده، این مقدمات را، این اسباب و سببات را، ما را آفریده، این فکر را، این ذهن را، این توجه را، این علم را، این آگاهی را، همه را خدا به ما داده. که چی؟ که چی کارش کنیم؟ به کار بگیرید در فکر. فکر بیشتر در جایی استعمال میشه که آدم دنبال معلومات جدیدی باشن. ذکر برای این است که اونی که میدونه نگرش داره، فراموش نکنه، زنده باشد، آگاهانه باشد. تفکر برای این که معلومات جدیدی پیدا کنه. خیلی سر آدم نمیدونه، البته منحصر نیست، ولی فرقش با ذکر در اینجا ظاهر میشه، مواردش عموم و خصوص منوجه شده. فکر میکنه در چی؟ یا تفکرون فی خلق السماوات و الارض. چه نتیجه‌ای بخواد بگیره از این فکر؟ خب ما هم میگیم خدا خلق کرده آسمان، زمین، ماه، خورشید، شب، روز، حالا چی؟ به این نتیجه برسیم که ربنا ما خلقت هذا باطلا. حالا که تو اینا آفریدی، این یک هدف صحیح و عقلایی داره یا نه؟ مثل کارهایی که ما میکنیم، گتره یهو دنگمون میگیره این کارو میکنیم، گاهی هم پشیمون میشیم، گاهی هم نه، سرگرمیه. خدا که این عالم آفریده ما انتخاب برای چیه؟ بعضی از طرفداران ادیان توحیدی معتقدن که بالاخره خدا دنگش کرد، گرفت عالم و آفرید، بعدش هم به خصوص درباره خلق آدم پشیمون شد. در تورات که الان معرف است، در دست یهودی ها هست و طبعا مسیحی ها هم قبول دارن، در اونجا آمده که خدا بعد از اینکه آدم را خلق کرد و آثاری از ایسایشون اون از درخت ممنوع خورد و اینا، خدا پشیمون شد، عجب کاری کردیم، بهشون گفتیم نخور ولی بازم خورد، کاش خلقش نکردند. اینا یه همچه تصوری از خدا دارن، هدف اینا دارن خلق کرد دیگه، حالا ببینیم چی دو میشون، بعدشون پشیمون شد. خب ما به برکت هم قرآن و هم اهل بیت صلوات الله علیه مجمعی اینها را حل شده از برامون که خدا هدف داره در خلقت، گتروی نیست، خلقت عالم از روی حکمت سر سوزنی در این دستگاه آفرینش که به یک معنا بی نهایت هست، سر سوزنی خلاف حکمت وجود نداره. پس این آنها برای چی خلق کردی؟ و ما را حالا وارد بشیم با چه زحمت های زندگی کنیم، یه لقمه نون پیدا کنیم، بعد این جنگ ها و این ظلم ها، این جنایت ها، سیل ها، زلزله ها که چی؟ خیلی راحت این شبه به ذهن میاد که اینا هدف صحیحی نداره. اگه هدفی داشت خدا یه جوری دیگه خلق میکرد که این همه ظلم نباشه، این همه جنایت نباشه. ولی اونهایی که این آیه ستایششون میکنه و میگه دیگران هم سعی کنن اینجور بشن، اونا میگن ربنا، بعد از فکرشون به اینجا میرسه، ما خلقتانا ماطلا. اینجا هدفی حتما در کاره. حالا که هدف داره عالم، ما هم هدف داریم. اینا دیگه مقدمات مطبیعه. ما هم هدف داریم، نه تنها آسمان و زمین بی هدف آفریده شده، ما هم بی هدف آفریده نشدیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، هم تو کشتی علکی. اگر عبث نیست، اگر باطل نیست، اگر هدف دارد، پس باید حساب و کتابی داشته باشی. باید قدرت هایی که به ما داده شده، اراده ای که به ما داده شده، مسئولیتی که به ما داده شده، بعدش هم حساب داشته باشی. و اگر حساب داره، باید پاداش و کیفری در کار باشی. و چون این پاداش و کیفر در این عالم به طور کامل حاصل نمیشه، پس باید عالم دیگری باشه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، منزهی از این که تو کار لغو و عبس و بیهوده بکنی. پس چی حالا؟ فقنا عذاب النار. یعنی معتقد میشن که کیفر و پاداشی هست، صرف کیفر نار هست. اون وقت پناه میبرن به خدا که من را از اون کیفر مسئول بدار. فقنا عذاب النار. این سیر تفکره. بعضی مقدماتش که معلوم بوده اینا حذف شده، به خود شما نتیجه بگیرید، ولی مقدمات هم زنده بشه. به اصطلاح منطقی این مقدمات مزمر و مظهر بشه تا شما بتونید این نتیجه رو بگیرید که از تأمل در آسمان و زمین و ماه و خورشید و اینکه شب ستاره ها اینجا بود اول شب، حالا اومده اینجا، از اینجا شما بفهمید که این عالم مدبری دارد، حساب و کتابی داره. بنابراین ما هم حساب کتاب داریم، بنابراین اعمال ما هم پاداش و کیفری خواهد داشت. اون وقت دست بردارید فقط عذاب الله. اونی که من روش میخواستم تکیه کنم هماغوش بودن یذکرون و یتفکرونه. اول باید توجه پیدا کرد، بعد از اون توجه تا اونجایی که میدانیم از اون دانسته ها سعی کنیم از اونها استفاده کنیم، تنظیم کنیم به گونه ای که علم جدیدی پیدا بشه. این میشه تفکر. پس انبیا ما رو چگونه خواستن هدایت کنن؟ با عقل. قبل از عقل راه دیگری برای هدایت وجود نداره. عقل چگونه هست؟ همین است که از معلومات که اون معلومات در فطرت ما هست یا بدیهی هست، حالا به هر معنایی هست، اون حالا سر جای خودش بسید، چیزایی که میدانیم و مطمئنیم خاطر جمعیم، اونها رو جوری تنظیم کنیم، جوری توجه کنیم بهش که علم جدیدی ازش پیدا بشیم. خب حالا خواهید فرمود که ما یک شب بلند شدیم و این فکرام کردیم و فرض کنیم حالا بنده که در عمر معلوم نیستم چه توفیقی پیدا شده باشه برام که سحر پاشم بشم فکر کنم و از این مقدمات نتیجه بگیرم و درباره ائمه تا سلام الله علیهم اجمعین هست، به خصوص درباره از سجاد به نظرم درباره صادق هم هست که وقتی بلند شدن خواستن موضوع بگیرن تشت آبی گذاشتن اونجا، دستشون بردن در تشت آب بردارن بریزن صورتشون وضوع بگیرن، دستشون در تشت آب موند، مدتی دستشون در همین تشت آب بیرون نیاوردن برای وضوع گرفتن. یعنی فکر برایشون اونچنان غالب شد، توجه اونچنان برایشون غالب شد که وقتشون بیشتر صرف فکر کردن شد. قرآن هم میخواد مسلمان ها اهل فکر باشه، اونم نتایج مهم بگیره. راهی هم برای اینکه ما اعتقادات صحیحی کسب بکنیم، معلومات جدیدی به دست بیاریم، غیر از فکر کردن که کار عقل است، راه دیگری وجود نداره. اینه که هی میفرماد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یا قد بینا لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اولین کاری که ما باید انجام بدیم به عنوان یک انسان عاقل مکلف و مسئول، عقلمون رو به کار بگیریم. در چی؟ در هر چی ضروری تر است. اون رو بحثش قبلا کردیم که نسبت به چه معلوماتی ما بیشتر باید اهتمام داشته باشیم. اونایی که اگر نداریم احتمال ضررش بی نهایتی. اون رو قبلا در جلسات قبل از کرده بود. حالا نسبت به اینا چگونه باید کار کنیم؟ باید عقلمون رو به کار کنیم. اول توجه پیدا کنیم، ذکر، یاد، توجه، آگاهی، از غفلت خارج بشیم. برای این مقدماتی فراهم کن. چطور مثلا برای اینکه بیدار بشیم ساعت کوک میکنیم؟ و این مقدماتی فراهم کردیم ما رو بیدار کنه میگه. آدم میتونه این مقدماتی هم فراهم کنه که یه مطالبی یادش بمونه. به صورت‌های مختلفی تا میشه ملکه. مثلا هر شب یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علا جنوبهم. منتها بعد از این ذکر تازه نوبت تفکره. انشاءالله خدا تعالی هم توفیق ذکر و هم توفیق فکر و همه ما محمد و صلی الله علیه و آله.